بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآني دو، تذكار و دفتر دوم، سوره مبارکه حشر، صفحه 64، جلسه 29. بحث در نکات لغوی و ادبی بود که مربوط به دو سوره مجادله و چند آیه اول سوره حشر بود. رسیدیم به نکته چهارم، ایدهم به روح منه و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، که بازم مربوط به سوره مبارکه مجادله هست. بفرماید ایدهم ضمیر فاعلی در هو، یدخلو ضمیر فاعلی در هو، این ضمیرهای فاعلی به الله تعالی برمیگرد. به روح من، این ضمیر منه چی؟ این مجرور، این هم میگه به الله برمیگرده، یعنی خداوند اینا رو تایید کرد با روحی از خودش، خود الله. یا به ایمان در جمله قبل برمیگرده، چون قبلش جاش اولاکه که کتب فی قلوبهم الایمانه و ایدهم به روح من، یعنی روحی از ایمان، پس ممکنه به ایمان در جمله قبل برمیگرده. نکته پنجم که مربوط به سوره مبارکه حشر، اول الحشر در آیه دوم، مثلی را از مرحوم علامه در المیزان نقل می‌کنم. فهم الحشر اخراج جماعت به ازعاج، حشر این است که انسان گروهی و جماعت رو به زور و فشار از یه جایی بیرون کنه، همون تبعید کردن و اخراج کردن. خب لأول الحشر فرمان من اضافت الصفه الى الموصوف، ای بوده للحشر الاوله، که اول که در واقع صفت بوده اضافه شده به حشری که در واقع موصوف بوده. و لام به معنا فی، لأول الحشر یعنی فی اول الحشر، لام به معنی فی داره. جایی هست که لام به معنی فی باشه در آیات که بله نمونه زیاد داره، مثل این آیه در سوره مبارکه اسراء، اقم الصلاة لدلوک شمس، یعنی فی دلوک شمس، در وقتی که دیگه وقت زواله، وقت نماز ظهر. نکته آخر راجع به آیه سوم سوره مبارکه حشر، لولا کتب الله علیهم الجلاء. خب کتب و مسترش کتابت، منظور از کتابت که به معنی نوشتنه، در اینجا یعنی مقدر کردن، خوب کردن، و مفته حتمی بودن رو، مسلم بودن رو میرسونه، چون انسان چیز مسلم رو میمیسه و ثبت میکنه. نکته دوم در باره این است که جلا، همونجور که در بحث واژه ها بود، هم معنای لازمی داره یعنی کوچ کردن، هم معنای متعدی داره یعنی کوچ دادن. پس لازم و متعدی هر دو کار بوده. حالا اگر متعدی باشه، خب کوچ گهنده کیه؟ خدای متعال. لولا ان کتب الله علیهم الجلاء، یعنی کوش دادن رو خداوند داره من نمیشه. پس اگر متعدی باشه فاعلش الله، که به قرینه الله در جمله قبلی دیگه اینجا ذکر نشده، در آیه قبل الله. خب معنی عبارت بر فرض اول که این جلا رو ما متعدی بدونیم، همونی است که در ترجمه ذکر شده. در آیه سوم در ترجمه اینجوری بود که اگر نبود این که خدا بر آنها ترک وطن را نوشته بود. این شمار معنوی متعدیش. اما به فرض دوم که این جلال لازم باشه، حالا از میخوام این فرض ها رو جا به جا باشته. فرض اول نه که لازم باشه که در ترجمه اومده، اگر نبود این که خداوند بر آنها ترک وطن را نوشته بود، یعنی خودشون وطن رو ترک کنه. اما بر فرض دوم که متعدی باشه معنی میشه، اگر نبود که خداوند بر آنها مقدر کرده بود که آنها را بیرون کنه. بیرون کردن، اخراج کردن معنی متعدی. نکته دوم. نکته سوم این است که جلا کاربردش در آن ترک وطنه و خارج شدن از یه سرزمین شهری به شهر و سرزمین دیگری. حالا یا کاربردش اینه یا لااقل بیشتری مورد کاربردش در باره هست، یعنی اگر کاربردهای دیگری هم داشته باشه لااقل نسبت به این کمتر. خب مرور بر آموزه ها در آیه 22 سوره مبارکه مجادله که آخرین آیه بود، خداوند بنی سوره برخی از حدود رو که بخشش مربوط به احکام فقهی حقوقی مثل زهاد و بعضش روابط اجتماعی مثل نجوا بود بیان کرده. در دو آیه 50 و 22 این سوره نیز از کسانی یاد کردن که اهل محاده هستن، یعنی اهل ستیز با خدا و رسول خدا و احکام الهی. در این آیه، یعنی آیه آخر 22، با صراحت و خیلی محکم مرز مؤمنان واقعی رو از اینا جدا میکنه که کسانی که مؤمن خدا و روز قیامت هستن رفاقت دوستی و محبت با کسانی که اهل محاده با خدا و رسول هستن ندارن، هرچند اینا پدران، پسران، برادران یا طائفه شون باشه. یعنی کاملا باید با اونا مردندی کنن. یعنی در قلب مؤمن محبت نسبت به خدا و رسول خدا با محبت نسبت به کسانی که با خدا و رسول خدا مخالفت دارن جمع نمیشه. حالا هرچند این کسانی که مخالف هستن جز نزدیکترین افراد باشن که انسان با اونا پیوند عاطفی شدیدی هم داره، مثل پدر و فرزند و طائفه، که انسان در درونش انگیزه شدیدی برای دوست داشتن اونها داره. با این بیان این مطلب روشن میشه که قلب انسان مؤمن با دشمنان خدا و رسول خدا ارتباط و اتصال و پیوندی نباید داشته باشه. مثل یه عضو از بدن انسانی نسبت با اعضای بدن دیگر بدن انسان دیگری که با هم همگروه نیستن، همخوانی ندارن. امام باقر علیه السلام در روایت نورانی می‌فرمان اگر میخوایی بدونی در درون تو خیلی هست یا نه، به قلبت نگاه کن، یعنی ملاک قلبت هست. اگر کسانی که اهل اطاعت خداست رو دوست داری و کسانی که اهل معصیت هم دشمن می‌داری، تو اهل خیر و خوبی هست و مورد حب و محبت الهی. و برعکس اگر دشمنان رو دوست داری و دوستان خدا رو دشمن می‌داری، درون تو از خیر خالی هست و تو مبغوض خدای متعال هستی. بعد فرمودن ولی مرء من احب، آدمی همراه با اون کسیش که محبوبشه، دوستش میداره، یعنی با اونه و با اون محشور میشه توی صفت. حالا این محبت و نفرتی که در وجود انسان نسبت به این دو گروه هست، این لطف خداست که ایمان رو در دل اهل ایمان ریشه دار کرده و با یک روح خاصی که یک حیات طیبه درونی به اونها میبخشه، اونها رو محکم و اهل بصیرت کرد، به گونه ای که در حزب خدا و دوستان خدا استوار بمونم و به اقیان دلبسته نباشم، تا وقتی که الطاف دیگر خداوند مثل بهشت الهی، رضایت بین خدا و بنده و سعادت ابدی نصیب و روزی و بخواهش. اما شناسنامه سوره مبارکه 8. خب سوره 8 مدنیست، یکی از سور مسبحات ششگانه هست. لذا شروع این سوره با تسبیح سبح لله، پایان این سوره با تسبیح. دو صفت عزیز و حکیم در این دعایه برای خداوند ذکر شده و محتوای سوره رو اگر دقت کنیم به منزله شرح این دو صفت برای خداوند. بعد از آیه اول که در اون تسبیح حق هست، صحبت از کوچ یهودیان بنی نذیر که در مدینه ساکن بودن که درس ها و هدایت های فراوانی به دنبال داره شده. بعد از توطئه و دسیسه منافقین در همکاری و شراکت و همدستی با یهودیان ازش پرده برداشته شده و این دسیسه رو بازگو کرده تا جامعه دینی از توطئه اونها برحضر باشه. بخش بعدی این سوره مبارکه 8 خطاب به اهل ایمان هست و این دستور عمل خیلی ارزشمند و عام و فراگینی خطاب به اونها بیان میکنه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تقوا پیشه کنید و هر کی باید ببینه برای فرداش آخرت چی فرستاده، چی عمل کرده. بعد هشدار بده که نکنه مثل اهل کتاب و اهل نفاق دچار خدا فراموشی بشید که باعث بشه که خودتونم فراموش کنید. جایگاه قرآن رو به اونها بوزد میکنه تا قدرشناس این کتاب الهی باشن و اون متن زندگی و قانون زندگی قرار بدن. در بخش پایانی این سوره هم چند وز از اوصاف زیبای خدای متعال که از این نظر در چندین آیه اومده و پی در پی هست و در قرآن کم نظیره ذکر شده تا معرفت مؤمنین نسبت به خدای متعال عمیق‌تر و راسخ‌تر بشه، چون اعتقاد به توحید ریشه و پایه اصلی همه سعادت هاست. هدف این سوره آشنایی با اسما و صفات خداوند همراه با هشدار و توصیه درباره واکنش و رفتار در حوادث اجتماعی است. اما آموزه های این سعایه از سوره مبارکه 8 بیانش اینه که نظام آفرینش هدفمنده و هوشمنده، لذا خدا رو میشناسه، خدا رو از نقص و عیب منزه میکنه. همه موجودات زبان به تسبیح حق باز میکنن، منتها هر کی متناسب با خودش. البته خب تسبیح اونها برای ما چندان قابل فهم نیست. خب این آیه ما رو آماده میکنه که اون توصیه ها و مطالبی رو که به نصر اومده از زاویه دید توحید بهش نگاه کنیم و توجه کنیم که خدای متعال عزیز یعنی مقتدر شکست ناپذیر و حکیم هست، یعنی بر اساس حکمت کارها رو انجام میده و هیچ چیزم در برابر اراده او مؤثر و کارساز نیست. بعد یک نمونه شکست یهودیان بنی نذیر هست که عزت خداوند رو بیان میکنه، عزت توأم با حکمت رب العالمین. و اینا در اطراف مدینه تحت لوای اسلام و حکومت اسلامی زندگی میکردن، با پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله پیمان بسته بودن که با دشمنان اسلام هم دست نشن، بی طرف باشن. اما این یهودیان بنی نذیر هم مثل یهودیان بنی قریظه و یهودیان خیبر پیمان شکنی کرد، با دشمن همراه شدن، با مشرکین همراه شدن، و وقتی که پیامبر و مسلمین در برابرشون سفارایی کردن که بجنگن، به اون قلعه های محکم و دژ های خیلی نفوذناپذیری که معروف بود و داشتن پناه بودن. خب رسول خدا اینا رو محاصره کرد و دستور دادند که یه تعدادی از درختان نخلی که دوروبر قلعه ها بودند اینا رو بکنن، بسوزنن. این درخت ها خب یهود خیلی خصیص و دلبسته دنیا هستن، یعنی از حیث روانی خیلی به روحه اینها این کار ضربه زد. خب یهودیان چند روز در محاصره موندن، دیدن چاره جز تسلیم ندارن. نتیجه ای شد که خداوند از اون طریق وراهایی که اصلا فکرشم نمی کردن اینا رو شکست داد. فاعطاهم الله من حیث لم یحتسب، و اونا رو از اون سرزمینشون بیرون کرد. حالا جریان مفصلش در کتابهای تاریخ اسلام مثل فروغ ابدیت ذکر شد. قرآن بعد از که شکست اینها رو بیان کرد و گزارش داد، اون چیزی که برای ما مهمه بیان میکنن که فاعتبروا یا اولی الابصار، یعنی این قضیه فقط مال اونا نیست، شما هم اگر در برابر حق و دین بایستید به چنین سرنوشتی دچار میشید. یعنی در این قصه ها و جریان ها اون جنبه دستگیریش و عبرت هاش مهمه. خب پیام هایی که داره و درس هایی که برای ما داره متعدد، یکیش اینه ممکنه یک کاری از نظر ما به حسب محاسبات ظاهری امکان پذیر نباشه، اما خدای متعال از راه های غیب معادلات رو برهم میزنه، این کار انجام میشه. که ما که یهود فکر نمی کردن از هیچ طریق شکست بخورن، اما اتفاق افتاد. دومین مطلب این هست که فکر نکنیم که امکانات مادی جلوگیر جریان اراده و قدرت خدای متعال، مثل یهود که این تصور غلط داشتن که این قلعه هایی که واقعا محکم بوده این مانع نفوذ مسلمانان و شکست اونهاست. نکته سوم این است که قلب و دل انسان در اختیار خداوند مقلب القلوب است، لذا میتونه در این قلبها ترس بیاندازه، هراس بیاندازه و زمینه شکست رو فراموش کنه و برعکس به دلهای اهل ایمان آرامش بده. چون در آیه فرمود و قذف فی قلوبهم الرعب، در دلاشون ترس انداخت، تو دلشون خالی شد و تسلیم شده. چهارمین درس این است که خداوند از راه‌های مختلف میتونه انسان رو یاری کنه و از راه‌های مختلف میتونه دشمنان رو مغلوب کنه. یکی از راه‌های شکست دشمن ایجاد وحشت و رعب در قلب کفار، یه راهی که اصلا نمیشه ازش فرار کرد، راهی برای نجاتش نیست. این وحشتی که با اراده خدای متعال در دل یهودیان افتاده بود به گونه بود که اصلا سردشته امور از دستشون در رفت و تعادل رویشون رو از دست دادن، با دست خودشون خانه ها و اموالی رو که داشتن که خیلی براشون عزیز بود از بین می‌بردن. بنابر چندین روایت خدای متعال در زمان ظهور حضرت حجت از جلال الله تعالی فرد و شریف نیز با سلاح وحشت در دل دشمنان حضرت رو یار میکنه. یعنی خود این وحشت باعث میشه که اونا تسلیم بشن و مقاومت نکنن در برابر حضرت، و همین منجر به پیروزی قطعی اسلام میشه انشاءالله تعالی. البته این یهودیان بنی نظیر که پیمان شکستن با دشمنان پیامبر همدست شدن و علیه اسلام و پیامبر و مسلمین توطئه کردن، اینا استحقاق مجازات سختی مثل قتل و اعدام رو داشتن، اما در واقع خداوند به اونها لطف کرد، تخفیف داد و حکم اونها رو تبعید مشخص کرد که از مدینه تبعید بشن. البته خب این تخفیف مال عذاب دنیاست، اما عذاب اخروی چنین مخالفتی و خیانتی برای اونا در آخرت محفوظه، و لهم فی الآخرت عذاب نار. دو پیام ذکر میکنن، یکی ای که ایمان به خدا و رسول خدا از همه پیوندها ارزشش بیشتره و باید بر همه اونها غلبه کنه، یعنی از پیوند خیشاوندی، پیوند پدری و پسری، پیوند برادری باید محکمتر باشه. اضافه من لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر که یوادون من هاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیره. نکته دوم این است که همینطور که ترسیدن و خوف در دل عامل شکسته، عدم ترس، استواری، عدم تزلزل، ثبات، اینا عامل پیروزی. یعنی هرچند در اینجا جنبه منفی ذکر شده که اون یهود بنی قریظه، یهود بنی نذیر، خداوند در دلشون رو بنداخت و همین باعث شکستشون شد، اما نقطه مقابلش هم طبیعتا اینه که اگر مجاهدین و مؤمنین ثبات قدم و ثبات قلب داشته باشن و تزلزل درونی داشته باشن، این عامل پیروزی اونها باشه. و اما آیات بعدی از سوره مبارکه 8 در صفحه 66، ذالک به انهم شاق الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. شاق یشاق و مشاق ای باب مفاعل هست، پس شاق و فعل ماضی از باب مفاعله، از مصدر مشاقه یعنی دشمنی کردن و مخالفت کردن، از ماده شقه یعنی شکاف، یعنی انسان با خدا شکاف داشته باشه، زاویه داشته باشه، خب این یعنی دشمنی کردن، دشمنی باشه شکاف میشه، فاصله با خدا و رسول خدا میشه، پس معنی دشمنی کردن و مخالفت کردن و ستیز کردن. در آیه 5 فرما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین. لینه به درخت خرما گفته میشه، بلیا گفتن یه نوع خاصی از درخت خرماست که خیلی خرمای خوشمزه و گوارایی داره. اصول جمع اصله، یعنی پایه، اساس، ریشه، به قسمت پایین هر چیزی هم گفته میشه. و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. خب افاء که اینجا به رنگ آبی نوشته نشده، افاء یفیء و افاء از ماده فیعه، یعنی هم ناقص اجوفه، هم اجوفه هم محموزه، به معنی برگرداندنه، یه معنی شده به غنیمت دادنه. افاعهو یعنی یه مالی رو به غنیمت بمیداد. اوجفتم، اوجفه، یوجفه، ایجاف از مده وجفه هست، یعنی تاختن اسب، شتر و مانند اینها. وقتی انسان اسبش شطورشو بتازونه به این میگن ایجاف که اوجفتم، این سیغه نام فعل مادشه اوجف و یوجف و ایوجاف که واف قبلی به یا میشه چون ما قبلش مکتور است میشه ایجاف. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.